أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. برای این که یک خبری، یک روایتی، یک حدیثی برسد به سرحد اعتبار، یعنی حد نصاب اعتبار رو پیدا بکنه و ما بتوانیم از این حدیث یا روایت بهره بگیریم، این باید که از سه غربال عبور کنه، سه مرحله غربال بشه. یک، غربال سندی. دو، غربال دلالی. و سه، غربال جهتی. این سه تا غربال رو و این سه مرحله غربله رو باید طی بکنه تا بفرمایید که برسد به مرحله‌ای که قابل استفاده بشه، قابل بهره‌گیری بشه. وقتی آقای در جمع طلاب غیر ایرانی، طلاب انگلیسی زبان سخنرانی میکرد، فارسی البته صحبت میکرد، بعد ضمن صحبتش کلمه غربال هم بود، بعد دید اینا درست متوجه نمیشن غربال چیه، گفت غربال همون سرنده. سخنرانی گفت که حالا فارساش هم نمیفهمم سرند چیه، حالا این فکر کردن دیگه معنا کاملا واضح شد. من میخوام باز حاج واسه کنم چی داره میگه. بله هم الک کردن، شما الک هم نمیدونید چی هست. بله اینطور هستش، غربله دیگه. خیلی پس ما اگر بخوایم یک دلیل نقلی مثل یک روایت بخواد حجت باشه ازش استفاده بکنیم، سه مرحله غربله و تمحیص باید بشه. سه مرحله غربله و تمحیص میخواد. یکی غربال صدوری بود که عرض کنم خدمتتون که این دلیل نقلی مقطوع الصدور یا موثوق الصدور باشه. مرحله دوم غربله دلالی هست که دلیل نقلی از نظر دلالت دچار اجمال، ابهام و تشابه نباشه و به صراحت، یعنی به نصوصیه یا به ظهور بر یک معنای مشخصی دلالت بکنه. و مرحله سوم یا غربال سوم هم غربال جهتی هست که معلوم بشه که این دلیل نقلی بیانگر رأی جدی و حکم واقعی خدا و دینه و مثلا جنبه تقیه‌ای ندارد یا جهات دیگه ای نیست. اگر یک دلیل نقلی توانست از این سه مرحله غربله و تمحیص عبور بکنه، با موفقیت رد بشه و عبور بکنه، اون وقت این نشان اعتبار و حجیت رو دریافت میکنه و در مقام استنباط دین و آموزه‌های دینی این به کار میاد و قابل استفاده میشه. اولین مرحلهش همین غربله و بفرمایید که تمحیص صدوری هست که این واقعا صادر شده باشد از معصوم علیه السلام، یا مقطوع الصدور باشد و یا بفرمایید که این موثوق الصدور باشد. ما این دو جهت رو میخواییم. در باب محضر مبارکتون که این صدور، البته یکی از علومی که به شدت برای ما اینجا قابل استفاده هست و کاربرد دارد طبیعتاً علم رجال هستش. در باب این که نیاز به علم رجال چقدر هست و چقدر ما از این علمات بهره بگیریم، عرض کردم دیدگاه های مختلفی وجود دارد. یکی از جهات این است که ما اگر مثلا فرض بفرمایید که قائل به صحت کل مطالبی که در روایاتی که در کتب اربعه هست یا در کتب شیعی هست شدیم، دیگه نیازی به علم رجال نداریم. خب این محل بحثه. آیان هم آمدن بررسی کردن که آیا این حرف صحیحه، صحیح نیست، پاسخ دادن، مثل مرحوم شیخ العاملی، دیگران اینها بحث کردن، بررسی کردن، به این مطالب پاسخ دادن و یا به نفع یا به در نقد مطالبی رو فرمودن. عرضم خواهدتون که البته عناوین دیگه هم هست، مثل توصیقات عامه، مثل قائل بودن به تأثیر شهرت در بفرمایید که جبر سند یا وهن سند و مسائلی از این قبیل که به اجمال به بعضی هاش جلسه گذشته اشاره کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اما قرار بر این شد که وارد این بحث بشویم که آیا روایات کتب اربعه، احادیثی که در کتب اربعه آمده اند، اینها نیازمند بررسی سندی هستند یا نه، اینا سندشون باید بررسی بشه یا نیازمند بررسی سند نیستن. نکته که میخوام عرض بکنم این است که ما اولا بدانیم که در باب اعتبار روایات موجوده در کتب حدیثی شیعه چند دیدگاه رو داریم. یک نظر، نظر حد اکثری است که این نظر رو به اخباری ها یا بعض الاخباریین نسبت میدن. نظر حد اکثری چی است؟ این استش که همه این کتب و منابع روایی که الیوم در اختیار ما هست، امروز در اختیار ما هستش و به ما رسیده، اینها از خودتون که معتبره و قابل استفاده است، اعم از کتب اربعه و کتابهای دیگر کتابهای حدیثی که به ما رسیده از اعاظم ما، از بزرگان ما، اینها از محضر مبارکتون که محل بحث نیست. البته این که بخواهم بگیم اخباریین همه این رو قائل هستن، این مشکله به هر حال، ولی بعض الاخباریین این حرف بهشون نسبت داده شده است که چنین چیز رو مطرح کردن. خب اگر ما اینطور گفتیم، میدونید آمار کتبی که دیگه معتبر میشوند و نیازمند بررسی سندی نیستن، خیلی آمار میره بالا، شاید نزدیک مثلا 50 کتاب بشه که دیگه اینا بررسی سندی لازم ندارن، یعنی تقریبا همش دیگه هم، مگر این کتابهایی که در دورهای متأخرتر تألیف شده، مثلا فرض کنیم که کتابهایی که از قرن هفتم به بعد تألیف شده و دیگه، یا مثلا آل قرنهای بعدی، که دیگه اینا احادیث رو نمیشه براش ریشه‌ای پیدا کرد در کتب سابقی، اما هر چی که در کتب سابقی بوده، اینها از محضر مبارکتون که چه اونهایی که حالت موسوعه نگاری بوده، مثل کافی شریف مجموعه بوده، چه اونهایی که نه، تکنگاری هایی بوده در قسمت خاصی با موضوع خاصی، احادیث و روایاتی تجمیع شده و تألیف شده. این یه دیدگاه که خب یک نظر حد اکثری هستش. نظر دوم از این مقدار میاد پایین تر و اونی هستش که لااقل کتب اربعه نیازمند بررسی سندی نیستن، روایات کتب اربعه اینا همه معتبرن و از محضر مبارکتون که قابل استفاده هستن، نیازمند بررسی سندی نیستن. خب اینم یک دیدگاه هست که مطرح شده. دیدگاه دیگری که اینجا مطرح شده این است که نه، نگیم کتب اربعه، کتب اربعه نگیم، در میان کتب اربعه دو کتاب که عبارت باشد از کافی شریف و کتاب و من لا یحضره الفقیه، که حالا ما بهش میگیم فقیه، این کتاب، این رو حالا گاهی انسان میشنود میگن من لا یحضر، این من لا یحضر تعبیر صحیحی نیست، داره تعبیر درستی نیست، عرض محضرتون که یا بگید فقیه یا بفرمایید که کتاب و من لا یحضره الفقیه، کتاب جزء اسم این کتابه، یعنی اسم این کتاب اینه، اصلا کتاب و من لا یحضره الفقیه، کتاب کسی که فقیه در نزد او حاضر نیست، کلمه کتاب جز اسم این کتاب هستش، یا بفرمایید کتاب و من لا یحضره الفقیه، یا بفرمایید الفقیه که کمان که میگن دیگه اهل دقت همینطور تعبیر میکنن، بگذاریم، ولی من لا یحضر این خیلی جالب نیستش. یه وقتی برفقا عرض میکردیم که اون اولی که این نشید عربی و تواشیح عربی و اینها در ایران باب شده بودش، مثلا فرسون که 30 سال قبل یک گروه تواشیحی بود، اینا اسمشون گوشت دادن لافتا، لافتا این نامرد، عرض میکردیم که گفتیم آقا چطور شما اسمتون رو لافتا گذاشتیم، گفتن اشاره است به لافتا الا علی لا سید الا زبتا، تو خواهی اشاره بدیه از خواهیم لافتا نامرد از خواهیم که بله، حالا منظور دیدم من لا یحضر مثلا کسی که حاضر نیست، مثلا فرض باید خیلی جالب است، عرض محضرتون که بر تقدیر این یا الفقیه یا کتاب من لا یحضر الفقیه. پس ما بگیم از این کتب اربعه فقط دو کتاب اینطور باشد، یکی کتاب کافی شریف و دیگری کتاب من لا یحبره الفقیه، که محضر مبارکتون که این دو کتاب بگیم که سندن بررسی لازم ندارد، همه احادیث موجود در اینها معتبر هستند. اما دو کتاب دیگر تهذیب و استفسار که مال شیخ طوسی علیه الرحمه هستش، نه، خود شیخ طوسی هم ادعایی نداشته مبنی بر اینکه کتاب من هرچه درش وارد شده صحیحه. باز از بعضی عبارات مرحوم ثقت الاسلام کلینی یا بفرمایید که جناب شیخ صدوق نکاتی استفاده میشه که اشاره خواهیم کرد، اما خود شیخ طوسی هم ادعا نداشته است که من هرچی دارم اینجا میگم صحیحه. دیگه وقتی خودش میگه همچه ادعایی نداره، ما چطور میخواییم برش بار بکنیم؟ خب پس اینم یه دیدگاه محدودتر. یه دیدگاه باز از این محدودتر میشه و اون این که نه، حتی کتاب من لا یحضره الفقیه یا همون الفقیه، کتاب فقیه جناب شیخ طوسی هم، اینم نه، فقط کافی شریف، فقط کافی شریف. و بعد یه دیدگاه هم نیست که اساسا ما چیزی به نام فرمود که وثاقت کتابی نداریم، هیچ کتابی نداریم که این دارای چنین اعتباری باشد. این مطلب منظور اهل سنته که اونا صحاح سته مطرح میکنن و شش کتابشون مهمه صحیح مطرح میکنن، اگرچه بین خود اونا هم به اختلافاتی وجود دارد. این دیدگاه آخرین است که به هیچ وجه من الوجوه ارسون خاطرتون که نیازی اصخایی میکنم به هیچ وجه من الوجوه ما بی نیاز از اعتبار سنجی سندی روایات نیستیم. تو هر کتاب میخواد آمده باشه دیگه، شافردش خود کافی شریفه و اینها بحث میکنن و اثبات میکنن که کافی نخیر، کافی لا یکفی، ارمانسارتون که فایده نداره، باید که بررسی بشه، باید بررسی بشه، بعد از که بررسی کردیم ما به نتیجه برسیم. اما مدعای ما چیه؟ ما حرفمون چیه؟ ما دیدگاهمون این است که همین آخری آخریه، یعنی قبل از آخری که مونده با آخری، یعنی کافی شریف. ما معتقدیم کافی شریف بررسی سندی نمیخواد. اما آیا فقیه شیخ طوسی شیخ صدوق هم همینطوره؟ نه، دم به فقیه اما اگر داریم درباره دو کتاب شیخ طوسی که اصلا دیگه اونجا حرفی نداریم، اصلا خاطرتون که فقط دم به کافی شریف همچین دیدگاهی داریم. مسئلتون آیا اگر ما آمدیم کافی شریف رو اعلام کردیم که اخبارش معتبره، یعنی کلن از چیزی به نام علم رجال بی نیاز میشیم؟ نه، قبلا هم عرض کردیم ما به علم رجال فل جمله نیاز داریم در از جهات مختلف. اولا همه احادیث ما که در کافی نیامده، اصلا خاطرتون که بعد همه احادیث ما که محبوب به قرائن نیست، شهرت در کنار او شکل نگرفته است، و به هر تقدیر ما نیازمند این هستیم. و همچنین در باب مرجحات اگر خواستیم که ترجیح رو مطرح بکنیم به هر حال نیاز داریم. حالا بحثاش رو اشاراتی جلسه گذشته کردیم. به هر تقدیر پس حواسمون باشد چه ما قائل به توثیقات عامه باشیم، چه مبنامون این باشد که کافی شریف بفرمایید که روایتش معتبره و حجیت دارد، چه بفرمایید که قائل باشیم به این که مشهور و اینها جابر ضعف سند هست و مسائلی از این قبیل، باز هم ته تهش نیاز به علم رجال مرتفع نمیشه و کماکان به این علم نیاز هست. خب پس این یه تقسیمی از آرایی که نسبت به کتابها وجود دارد. البته بعضی از معاصرین ما، شخصیت‌های محترمی که در این دورهای اخیر هستند، به خصوص یک پافشاری زیادی دارند بر این که نخیر، ما نمیتونیم تأکید بکنیم بر این که کتابها اگر روایتی در کتابی وارد شده بود، این ورود روایت در یک کتابی این دلیل بر اعتبار اون روایت باشد. و خب بحثم کردن و نرسون خواهدتون که از حالا بزرگانی که بگیم که من آثرناهم، ما معاصرت با اونها کردیم، اونها که شأنشون عجل بوده از این که بخوایم بگیم اونها معاصر ما بودن، ما معاصر اونها بودیم، من آثرناهم، مثل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در معجم رجالشون، و از موجودین در قم به طور مثال، حالا تو که ذهنم از آیت الله شوبری زنجانی یا برخی دیگه شخصیت ها، نظرشون همین استش که ورود روایتی در کتابی این دال بر ارسون خطرین که اعتبار اون روایت نیست. از جمله کافی فرقی نمی کنه، کافی هم به همین ترتیب. شما اگر معجم رجال آیت الله خویی رو ببینید، تقریبا اون حرفایی هم که استاد معظم حسایت الله سبحانی فرمودن تو همین کتاب رجالی خودشون، همون حرفای آقای خویی هستش، همون مطالب آقای خویی هست، مطلب خاص دیگه وجود ندارد، همون مطالب رو دارن. خب ما لازم است که اول مدعای خودمون رو یه مقدار دمش گفتگو بکنیم، بعد ببینیم که دیدگاه مخالفین چی هست و اشکالاتی که اونا مطرح فرمودن رو بررسی بکنیم و پاسخ بدیم. طبعا نحن ابناء الدلیل نمیل و حیف و یمیل، تعصبی رو جهت خاصی نداریم، یعنی اگر اثبات بشه با دلیل یه طرفی، ما همون طرف رو اخذ میکنیم و اینجا اصرار نداریم که حتما یک چیزی ثابت بشود. به هر حال ما دنبال حجت میگردیم که در نزد خداوند پاسخی داشته باشیم، یه بلهر عروه وثقی داشته باشیم که با چنگ زدن به او بتوانیم که اصلا خاطرون که در پیشگاه خداوند پاسخ خوب باشیم. خب به هر حال در باب کتاب کافی و اعتبار مافل کافی اینجا چند جور میشه استفاده کرد. یکی بزرگانی که کل کتب اربعه رو آمدن معتبر دانستن و خب کافی هم در ضمنش هست، مثل قول اول و دوم که قول اول به بعض الاخباریین نسبت داده میشه و قول دوم که لااقل کتب اربعه رو معتبر میدونست به تمام الاخباریین نسبت داده میشه. خب این بس تمجید از کافی و معتبر دانستن کافی در ضمن کتب اربعه باشه. بعضی بزرگان هم نه، آمدن به شکل خاص تمرکز روی خود کافی شریف گذاشتند و این کتاب رو مورد تمجید قرار دادند و بفرمایید که گفتن این کتاب به شکل خاص دارای ویژگی هایی است که کتب دیگر ندارند. ما به بعضی از این موارد اشاره میکنیم. اولا از قدیم الایام یه تعبیری در میان علمای ما وجود داشته که این سینه به سینه منتقل شده، حالا این چیزی نیست که ما بخوایم روش تأکید بکنیم، لکن سینه به سینه این مطلب منتقل شده است که در محضر مبارکتون که کتاب کافی به حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عرضه شد و حضرت فرمودن که الکافی کافن لشیعتنا، الکافی کافن لشیعتنا، این به لحو افواهی و ارسان خواهدتون که سینه به سینه نقل شده که آقا این کتاب عرضه شده و امام زمان هم اینطور فرمودن. به هر حال مرحوم کلینی ارسان خواهدتون که ایشون اصالتاً در واقع اهل کلین هست، کلین ظاهراً این منطقهی بوده نزدیکی های شهر ری، از مخاطبتون که گفتن که این 38 کیلومتری جنوب غربی شهر ری هست، از مخاطبتون که اینجا قرار داشته یه قریه بوده، یه روستایی بوده که فقها و محدثین بزرگی از اینجا برخواستن که خب در رأسشون هم همین جناب محمد ابن یعقوب کلینی هست، از مخاطبتون که و خب ایشون شخصیت بسیار بزرگی است، بسیار بر جلالت شأن ایشون تأکید شده، ولادتش مشخص نیست کی هست، اما وفاتشون 328 یا 329 هجری هست که یعنی یا همون سال پایان غیبت صغرا یا یک سال قبلش از دنیا رفته. به هر حال طول غیبت صغرا رو احتمالاً در قید حیات بوده، چون غیبت صغرا خیلی طولانی که نیستش که از سال 260 در نظر بگیرید تا 329 چقدر میشه آقا؟ 69 سال. لذا خیلی بعید نیست که مثلا بگیم که جناب کلینی طول غیبت صغرا رو قید حیات داشته و چه بسا قبل از اون هم بوده است. عرضم خواهدتون که ایشون البته در همین منطقه ری و قم و این مناطق بوده، اما کافی شریف رو که تدوین میکنه بغداد میره و به هر حال با نواب امام زمان با سفرای حضرت مهدی هم ملاقات داشته است و این کتاب رو به اونها هم عرضه کرده است. بسیار زحمت کشته، 20 سال تمام برای تدوین این کتاب زحمت کشیده، موسوعه عظیمی است. این عرض خواهدتون که روایات رو یک به یک از مناطق مختلف جمع کرده، تدوین کرده، تبویب کرده، هر روایتی به هر بحثی میخورده اینا رو آورده کنار همدیگه چیده و قرار داده، منظم کرده، مرتب کرده، به لحاظ نظم، به لحاظ ترتیب، به لحاظ ذوق و سلیقه‌ای که به خرج داده فوق العاده ارزشمند هست. زحمتی کشیده در جمع آوری این احادیث خب خیلی کار بزرگی بوده. بعد هم اینها چون قریب العهد به مبدع بودن، به زمان صدور روایات نزدیک بودن، عرض بکنم ایشون دوران غیبت صغراست دیگه، علالقاعده اینا وقتی روایت هم دریافت میکردن، روایات رو از روات دریافت میکردن، یعنی به شکل طبیعی اینا میتونستن راویان امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد، امام رضا و حتی امام کاظم علیه السلام رو دیده باشن، یعنی روات معمری که بوده باشن از زمان امام کاظم. آن شما ببینید ابن عباسی که اینقدر مطرح است در میان مسلمین عامتا و خاصتا، این هنگام رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله حدودا 13 ساله بوده، یه نوجوان بوده، ابن عباس نوجوانی بوده، اینقدرش اعتبار هست. البته درسته ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه، ولی به هر حال به عنوان محدث بزرگ هم روش اعتبار میشه. خب این موقع رحلت رسول الله 13 سالش بوده، اما جز صحابی پیامبر خدا حساب میشه، اونم خیلی روش بالاخره جز مشترکین هست که میان شیعه و سنی که همه قبولش دارن. بگذاریم به هر تقدیر، حالا مرادم این است که کسی که امام کاظم علیه السلام رو در دوره نوجوانیش دیده باشه و حدیثی رو ازشون تلقی کرده باشه، گرفته باشه، این به لحاظ عمر و سن و سال میتونسته حتی تا زمان غیبت صغرا هم رسیده باشه اگر از معمرین بوده باشه. حالا قدیم هم اینجور ظاهرن که افراد یا همون اوائل میموردن یا اگر میموندن دیگه میموندن که میموندن، یعنی اینطور نبودش که دیگه این راحتی برن. این که در اوائل میموردن چون بیماری ها بوده، مشکلات بوده، افراد ضعیف، یعنی به شکل طبیعی غربال میشدن، یه غربالگری طبیعی بوده به شکل طبیعی، افراد ضعیف البنیه، افراد ناتوان، نه بیماری که میبره میمردن. شما اگر الان بپرسید از پدرهاتون، یا اگه پدرهاتون جوان هستن از پدر بزرگها اینا سوال بکنید، مثلا میگه مثلا میگه برادر ما مثلا فرسون که 5 سالش بود یه روز دیگه خواب پا نشد، مثلا دقت میکنید باش بازی میکرد دیگه خوابید مرد، یعنی خیلی چیز نبوده، مثلا طرف 12 تا بچه مثلا میذاریده 4 تا زنده موندن، 5 تا زنده موندن، مثلا همینطور طبیعی و خیلی طبیعی با مسئله برخورد میکنن. اصلا خاطر که حالا اینجوری نیست، حالا از عفو الناس هم سعی میکنن که با تمام تلاش های پزشکی اینو نگهش دارن، هر جوری هست اینه. تو دستگاه میذارن، اول مدت تو دستگاه نگهش میدارن، بعد بالاخره کل روش کار میکنن تا یه چیزی در بیاد. عفو هستیم که به هر حال میخوام بگم اینجور بوده، یعنی این که حالا میگن قدیم عمرا طولانی بوده، اینم یه شایعه ایه، قدیم عمرا طولانی بوده، میانگینش کوتاه بوده، میانگین عمر در قدیم دور و بر 30 و چند سال بوده. آن چرا؟ چون افراد در کم سن و سالی از دنیا میرفتن، اما اونا که میموندن دیگه میموندن که میموندن، یه پیدا بود که افراد قوی هستن، توان میتونستن بمونن. بگذاریم بر تقدیر، لذا معمرینی که دور و بر 100 سال باشن، 120 سال باشن، 110 سال باشن، یا کمتر 80 90 سال، اینها به هر حال این خیلی امر طبیعی بود. به هر حال میخوام بگم یعنی اینجور بوده است، اینا مستقیم ایشون دسترسی داشته به راویانی که چندین امام رو دیده بودند، شخصا در محضر مبارک اون امام حضور پیدا کرده بودن و روایتی رو دریافت کرده بودن و نوشته بودن، خط بسیاری از اینها در اختیارشون بوده. حتی حالا جز نکات که بعدا هم اشاره خواهیم کرد، این که اینا خط رو تشخیص میدادن، یعنی اگر مثلا روایتی به دستشون میرسیده که راویش مثلا فلانی هست، خب این روایت رو میدیده میفهمیده نه این خط اون نیست، این خط اون نیست، من خطشو میشناسم، این خطش نیست، من چند نمونه دیگه خطشو دارم. یعنی اینا در این حد نزدیک بودن به مطلب که حتی خط روات رو میشناختن که این الان نوشته که به دست من رسیده آیا به خط فلانی هست یا به خط فلانی نیست، اینا در این حد. و بعد اون اصول اربعمئه، اون اصول 400 گانه ای که وجود داشته، اینا به اینا رسیده بوده، اینا تا زمان غیبت صغرا بوده و اساسا در دوره تدوین، تدوین این موسوعه ها از قبیل کافی شریف دیگه، اینا آمدن چیکار کردن؟ گفتن خیلی خوب، همه اون اصول رو ما وارد این کتاب میکنیم، مثلا وارد کتاب کافی کرده ایشون، یا اکثرش رو یا همش رو، دیگه نیازی نبوده اونها حفظ بشه، نیازی به این نبوده است که اونها حفظ بشه، لذا به مرور اصلا به این رفته، مستدرک بوده دیگه، استدراک شده. چجوری؟ با وجود کافی، یعنی با وجود کافی افراد مستغنی بودن از این که بخواهن به اون نوشته های پراکنده مراجعه بکنن، نه، همه اونها رو، مفاد اونها رو، محتوای اونها رو، روایات اونها رو جناب کافی، اون جناب کلینی، ثقت الاسلام کلینی در کافی آورده بوده و دیگران به همین ترتیب. منظور این است که اینا یعنی جناب کلینی یعنی حلقه وصلی است میان ما و ما قبل ایشان، یعنی دقیقاً ایشون قرن سوم که قرار گرفته، عرض می‌کنم که در اون زمان که بگیم قرن سوم و اوایل چهارم که قرار گرفته، در واقع حلقه وصل شده میان مایی که بعد از این قرون قرار گرفتیم و قرون قبل از خودش. البته این به این معنا نیست که از اون اصول اربعمعه و از اون روایات و از اون نقلها و از اون نوشته ها چیزی مثلا به دیگران نرسیده، ابن باوهی پسر شیخ صدوق مثلا چیزی دریافت نکرده یا حتی شیخ طوسی چیزی دریافت نکرده. چرا؟ اینا هم تا اینجاها هم رسیده، ولی دیگه به مرور زمان دیگه آرام آرام دیگه از بین رفته، دیگه نیازی بهش نبوده با وجود اون موسوعه‌هایی که وجود داشته. خود جناب کلینی عرض کردم ایشون البته مسکنش و محل سکونتش بغداد نبوده که بخواد همشهری سفرای حضرت مهدی باشه، ولی آمد مدتی هم در بغداد حضور داشت و عرضون خدمتتون که و این کتابش رو عرضه کرد به سفرای امام زمان و سایرینم به همین ترتیب علمای شیعه دیگران و لذا همه کار ایشون تایید کردن. عرض میکنم اون توقیع شریف هم ادعا شده، لکن حالا ما روش تأکیدی نداریم. بزرگان مختلف تأکید کردن که عرض محضرتون که شخصیت ایشون، جناب نجاشی، جناب ابن طاووس، دیگران شخصیت ها، هر کسی که از اون دوره بوده تا بیاد به دوره های بعدی بر جلالت شأن جناب کلینی، سقط الاسلام کلینی تأکید کرده و عرض محضرتون که مقام ایشون بسیار تکریم کرده است. در طول تاریخ ما اینطور هستش. حتی مثلا حالا فرض بفرمایید که کسی مثل مرحوم امام در پاریس وقتی با ایشون مصاحبه میکنن میگن که سه تا شخصیتی که خیلی رو شما اثرگذار بودن کیا هستن؟ ایشون سه تا شخصیت که نام میبرن، یکی میگه جناب کلینی صاحب کافی، دیگری بفرمایید صدرالمتالهین شیرازی و دیگری عرض محضرتون که صاحب جواهر. عرض محضرتون که یعنی حالا در سه شاخه حدیث و فلسفه و فقه. عرض محضرتون که منظور میخوام بگم که اینا خیلی برای سقط الاسلام کلینی، همه علمای ما در طول تاریخ ارزش و اعتبار و اهمیت قائل بودن. توضیحاً عرض کنم، نمیخوام بگم حالا چون ایشون انقدر شأنش بالا بوده پس نتیجه میگیریم کافی احادیثش مشکلی نداره، نه اشتباه برداشت نشه. نمیخوام از این که گفت که ضرب فعل ماضی یضرب فعل مضارع فثبت ولایت و امیر المؤمنین، عرض مثلتون که نمیخوام اینطوری از این مقدمات او رو نتیجه بگیرم، منظورم این نیست. مرادم این است که این شخصی هم شخصیتیست، بعد حالا اگر شهادتی داد، اگر اظهار نظری کرد، بدانیم کی دارد این شهادت رو میده، بدانیم کی داره این اظهار نظر میکنه. یعنی این اون مقدمات درست میکنیم برای اون قسمت، نه اینکه بگیم چون آدم خیلی مهمی بوده پس دیگه روایات هم هیچ مشکلی نداره. بگذاریم، به هر تقدیر اینطور هست که حالا این کتاب محضر مبارکتون که از اهمیت زیادی برخوردار است. خود ایشون آثار و تألیفات دیگری هم داشته که اینا بخشش به دست ما هم رسیده از محضر مبارکتون که، و خب جهات مختلفی هم درباره این کتاب هست که حالا من بخوام عرض بکنم دیگه میترسم که اطاله کلام بشه نرسیم به اصل مطلبمون بمانیم. به هر حال شما دم به کافی میتونید که مطالعه بکنید، کتاب زیاد هست، مطالب هستش، مقالات هست تو اینترنت، جاهای دیگه، دم به کافی به شخص جناب سقط الاسلام کلینی که همین وصف سقط الاسلام هم به نحو اختصاصی در طول تاریخ شیعه مخصوص ایشون هست، سقط الاسلام، یعنی که وقتی میگن سقط الاسلام به نحو علل اطلاق میشه جناب کلینی. خب از جمله حالا گذشته از اخباری ها رو شما کنار بگذاریم، ما بیایم حالا تو هم سلسله فقها. در سلسله فقها اگر نگاه بکنیم، از نخستین اشخاصی که به صراحت تمام احادیث کتاب کافی رو معتبر دونسته جناب سید علی ابن طاووس هست، متولد 589 متوفای 664. باز از جمله شخصیت های بزرگ دیگری که همین جهت تأکید کرده از محضرتون که جناب ملا احمد نراقی هست. البته ایشون کافی رو در ضمن اون کتب آورده که میگه که به استثنای احادیث مخالف مشهور ما بقیش همه معتبر هستش. یه مطلبی رو هم از محضرتون که از حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه فقیه همدانی ارسون خدمتتون که ایشون دارن که بزرگان همین عبارت رو آوردن، آی خویی هم آورده است، دیگران هم آوردن که بله عبارت ایشون این هست که میفرماین که لیس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایه على اتصافها بصحة المصطلحة و الا فلا یکاد یوجد خبر یمکننا اثبات و عدالت رواتها على سبیل التحقیق. مدار و معیار و ملاک در نزد ما در جواز عمل به یک روایت این نیست که متصف باشد به اون صحتی که در نزد آقایان مصطلح شده است. خب میدونید که صحت به این اصطلاح جدید از زمان سکید ابن طاووس این بفرمایید که شهرت پیدا کرد، بعد دو شاگرد او جناب علامه هلی و بله ابو داوود اینها هم این گرفتن و این ادامه پیدا کرد. البته الان مشهوره، میگن تقسیم رباعی روایات صحیح و حسن و بفرمایید که موثق و ضعیف، این از ابداعات علامه حلی بوده. نه خیر، این از ابداعات علامه حلی نبوده، از ابداعات سید ابن طاووس بوده، بعد علامه حلی هم شاگرد بوده، ازشون گرفته. بگذاریم بر تقدیر هر محضر، چون که ایشون حالا صحیحی که تو لسان سید ابن طاووس به بعد آمده این فرق دارد با صحیحی که تو لسان قبلی ها هست، اینا با هم دیگه تفاوت داره. خدا ایشون صحیح که میگم صحیح مصطلحی است که در لسان جدیدی ها آمده، متأخرین آمده. میفرماید که لیس المدار عندنا فی جواز العمل بالروایه علی اتصافها بالصحه المصطلحه. هر محضرتون که این مقاله به اون صحت مصطلحه نداریم، و الا فلا یکاد یوجد خبرون، وگرنه اصلا پیدا نمیشه خبری روایتی یمکننا اثبات و عدالت رواتها علی سبیل التحقیق. به نحو تحقیق محققا شما بگید که روات این همگی عادل هستن. لولا البناء علی المسامحه فی طریقها، مگر اینکه شما بنابر مسامحه بگذارید در طریق این روایات. والعمل بظنون غیر ثابته الحجیه، یا عمل بکنید به ظنونی که اینا حجیتشون ثابت نیست. بل المدار علی وثاقه الراوی اول وثوق به صدور الروایه و ان کان به واسطه القرائن الخارجیه التي عمدتها کونها سته چیز. میفرمان مدار و معیار و ملاک ما بر وثاقت راوی هست و این که وثوق و اعتماد به صدور روایت باشد، اگرچه این وثوق به صدور روایت به واسطه قرائن خارجیه باشد که التی عمدتها سه تا چیز، کونها مدونتن فل کتب الاربعه او مأخوذتن من الاصول المعتبره. خب پس اولا این در یک از کتب اربعه آمده باشه یا یک از اصول معتبره‌ای که بالاخره ما قبول داریم این در اونها آمده باشه، خب یه خود این نظر وسیعی است. دو، مع اعتناء الاصحاب بها، اصحاب هم طبق این عمل کرده باشن و فتوا داده باشن. سه، و عدم اعراضهم عنها، اصحاب از این روایت اعراض نکرده باشند. بعد هم می‌فرمایند که ولا شبهه فی ان قول بعض المزکین بان فلانا ثقه او غیر ذلك من الالفاظ الذي اکتفوا بها فی تعدیل الروات لا يؤثر الوثوق از يد مما يحصل من اخبارهم بكونه من مشایخ الاجازه. ارمانتون که حالا نمی مطلب دیگه ایست که در جای خودش اشاره بکنیم. بعد هم دیگه تا اینجا میرسد که ولی اجل ما تقدمت الاشارت و الیه جرت سیرتی، یعنی جناب فقیه همدانی، حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه، ایشون میفرمد که به خاطر این مطالبی گفتیم بله جرت سیرتی علی ترک الفحص عن حالهم، من دیگه سیرم اینطور جاری شده است که نمیرم دنبال فحص از احوال روات، فحص از احوال روات به نوعی یک نوع اعلام بی‌نیازی از علم رجال، از جا استشمام میشه. البته مخفی نماند که علاوه بر حاج آرزای همدانی استاد ایشان یعنی جناب شیخ اعظم انصاری هم علما یتفق که در همین موسوعه عظیم ایشون مکاسب شما بررسی سندی ببینید. نمیخوام بگم نیستا، اصلا وجود ندارد، نه، ولی خیلی کمه، خیلی کمه، یعنی واقعا اگر تعبیر نادر دربارش به کار ببریم خیلی بگذاف نیست، واقعا محدوده مواردی که ایشون بررسی سندی میکنه. همچنین جناب میرزای نائینی، میرزای نائینی خودش که مستقیما نتونسته در محضر شیخ اعظم انصاری تتلمذ بکنه، فاصله دارد. دقت میکنین؟ ایشون محضر بفرمایید که میرزا شیرازی بود است و دیگران. البته گفته میشه از شاگرد آخوند خراسانی، نه شاگرد به اون معنا که حالا تو درس آخوند شرکت کرده باشه، بلکه جز اصحاب استفتا و اصحاب فتوای جناب آخوند بود است و از ملازمین با آخوند خراسانی بوده. بگذارید، به هر تقدیر میرزای نائینی تقریبا از حیث روش میشه گفت تالیتل به شیخ انصاری، یعنی اصلا حلول کرده شیخ انصاری. میرزای نائینی از جهات خیلی میرزای نائینی شبیه هست به شیخ انصاری. عرضم خواهدتون که به هر تقدیر در شیخ در میرزای نائینی هم همین شما میبینید، نه شیخ اعظم انصاری نه محقق نائینی، اینا معمولا اهل مناقصات سندی نیستند، خیلی اهل تنقیص سند نیستن که سند رو تضعیف بکنن. میگم باز تاکید کنم، نمیخوام بگم که اساسا چنین کاری نکردن، اما خیلی کمه، خیلی کمه. معمولا با دلالت کار میکنن، معمولا با دلالت کار میکنن. جهتش هم شاید همین باشد که اعتباریست که برای این روایات قائل هستن. من حالا که صحبت از محضر مبارکتون که بله میرزای نائینی شد، این عبارتم ازشون بخونم. مرحوم آیت الله خویی در همین معجم رجالشون، در معجم رجالشون صفحه 87 عرض منظرتون که نظرة فی روایات الکتب الاربعه، که اینجا بحث کردن ان نظر فی صحت روایات الکافی، که رد میکنن صحت روایات کافی رو. ما مطلبشون رو انشاءالله اشاره خواهیم کرده، بعد اشاره بکنیم که بعد اگر نقدی نظری چیزی به ذهن اون میاد در ذیلش بیان بکنیم. فعلا در اون مقام نیستم، فعلا اون مطلعش رو میخواهم بخونم براتون. ایشون میگه که هر محضرتون که وقد ذکر غیر واحد من الاعلام ان روایات الکافی کلها صحیحه. تعداد زیادی از اعلام ما تأکید کردن بر این که روایات کافی همش صحیح هستش، ولا مجال لرمی شیء منها به ضعف سنده ها. اصلا مجالی نیست، عرصه ای نیست که شما بخواید چیزی از روایات این رو متهم به ضعف سند بکنید، بگه ضعیف السنده. بعد حالا شاهد من اینجاست، و سمعت شیخنا العلامه، شیخنا الاستاد، سمعت شیخنا الاستاد الشیخ محمد حسین نائینی، جناب محقق نائینی میرزای نائینی، فی مجلس بحثهی، که جناب نائینی در مجلس درس خودش اینطور میفرمود که خودم شنیدم، یقول ان المناقشته فی اسناد روایات الکافی حرفت العاجز. اینی که ما بیایم مناقشه بکنیم در اسناد روایات کافی، این حرفه آدم ناتوان و عاجزه. این پیداست که این کاره نیست، عرض کنم که فقیه نیست، فقاهت درست بلد نیست، کار دلالی نمیتونه انجام بده، چیکار بکنه دیگه؟ روایت بخورد کرد میگه آن ضعیف السند، یعنی آسون در راه هم نیست، ضعیف السند. عرض می‌خواد این که این حرفت العاجز، تو اگر واقعا فقیهی توانمندی برو رو دلالت کار کن، رو سند معطل نشو. عرض محضرتون که و به هر تقدیر میگه کافی شریف که این بررسی سندی نمیخواد، مناقشه سندی در کافی این نشون میده خودت مشکل داری، تویی که داری مناقشه سندی میکنی در روایات کافی نشون میده که خودت ناتوان هستی و مشکل داری. آخرین عبارت رو هم بخوانم و دیگه حالا بحث رو تمام بکنیم. عذرخواهی میکنیم امشب یه وقت دیرتر شروع شد، برای همین کمتر رسیدیم مطالب. محدث نوری هم عرض خواهدتون که در فائده چهارم از فوائد خاتمه مصدق الوسائل، ایشون هم با ذکر ادله اعتبار تمام احادیث کافی رو اثبات میکند. این اجمالا حالا جایگاه جناب ثقت الاسلام کلینی و کتاب کافی به اجمال اشاره شد و دیدگاه کسانی که نظرشون مثبت نسبت به احادیث کافی. بعد هم انشاءالله تعالی ما این رو مستدلن عرض میکنیم، حالا اینکه اقوال بود، البته در ضمن این اقوال و اینها اشارم شد به بالاخره مطالبی که پایه استدلال ما هست. بعد منتها خب دیگه از خود عبارات کافی مطالبی رو عرض میکنیم و ببینیم آیا از عبارات ایشون میشه نکته استفاده کرد. بعد که این تمام شد اون وقت میریم سراغ دیدگاه مخالفین و انشاءالله اونها رو بررسی خواهیم کرد به قید حیات و توفیق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.